ساعت 23:11 شب در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. محمود احمدی نژاد میگوید صادق آملی لاریجانی از عدالت ساقط شده و غاصب است. مشاور رهبر ایران از نتایج احتمالی انتخابات 2018 عراق ابراز نگرانی کرد. و در دومین روز از اعتراض‌ها در کردستان عراق، معترضان خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در پایان مهلت 48 ساعتش به دستگاه قضایی در پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این پیام که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفت که رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی خواند از عدالت ساقط شده و فاقد صلاحیت، فاقد مشروعیت و غاصب است و باید استعفا کند. رئیس جمهوری سابق ایران گفت امروز ما حق داریم بگوییم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونه دست‌اندازی آنان به اموال دولتی و وضع مالی و فریبکاری آنها را تشریح کنیم. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار دارد، اما پایبند به اخلاق و قانون است و فعلا آنها را منتشر نمی‌کند. پیشتر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد را دروغگو و لات خوانده بود. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی از نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 در عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که کاهش قدرت شیعیان در دولت و مجلس این کشور مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی رحیم صفوی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که باید نگران انتخابات 2018 عراق باشیم. وی با اشاره به اینکه به زودی تولید نفت در عراق به بالای 7 میلیون بشکه نفت میرسد، افسود که در صورت کاهش شمار شیعیان در ترکیب مجلس و دولت عراق مشکلاتی برای ما پیش خواهد آمد. او درباره سخنان خود توضیح بیشتری نداد و دلایل نگرانیش از افزایش تولید نفت عراق را اعلام نکرد. سخنان یحیی رحیم صفوی در حالی بیان شده که در ماه‌های گذشته برخی از گروه‌ها و چهره‌های شیعه عراق از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته و مذاکراتی را با مقامات عربستانی داشتند. بر اساس نظام تقسیم قدرت در عراق، رئیس جمهوری باید کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس باید سنی باشد. با این حال قدرت اصلی در دست نخست وزیر است. معترضان روز سه‌شنبه برای دومین روز در کردستان عراق دست به تظاهرات علیه مقام‌های این اقلیم زدند و در شهر سلیمانیه به ساختمان حزب حاکم در اقلیم حمله کردند و همچنین دفتر شهردار این شهر را سوزاندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان نسبت به پیامدهای همه‌پرسی ماه سپتامبر که از دست رفتن کنترل کردها بر مناطق مختلف شمال عراق را در پی داشت و همچنین به سوء مدیریت دولت منطقه‌ای در پرداخت حقوق معوقه کارمندان اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آموزگاران، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر کارمندان دولتی اقلیم کردستان عراق در این اعتراض‌ها شرکت دارند و برخی از آنها می‌گویند که 3 سال از حقوقی دریافت نکردند. حزب دموکرات کردستان عراق که دفتر آن در سلیمانیه طعمه حریق شد، برگزار کننده همه‌پرسی استقلال ماه سپتامبر بود. ماموران امنیتی در نقاط مختلف سلیمانیه خیابان‌ها را مسدود کرده و تمامی راه‌ها به دفاتر احزاب اصلی سیاسی را بسته‌اند. و عربستان اعلام کرد روز سه‌شنبه یک موشک بالیستیک را بر فراز ریاض پایتخت این کشور از اثر انداخته و منهدم کرده است. همزمان حوثی‌های یمن می‌گویند هدف این موشک کاخ سلطنتی علی مامه بوده است. هنوز گزارشی درباره کشته یا زخمی های این حمله منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه اعلام بودجه سالانه سعودی در کاخ علی مامه که معمولاً ملک سلمان پادشاه عربستان آن را در جمع شهرهای شاخص این کشور اعلام می کند، صدای انفجار مهیبی شنیده شد. ماه گذشته هم عربستان 2 موشک بالستیک را در آسمان ریاض دفع کرد. این بخش خبری در همین جا به پایان می رسد. در ادامه شما شنونده برنامه میزبان هستید از صادق سبا.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عمادالدین باقری است. آقای باقری از معروف‌ترین فعالان حقوق بشر در داخل ایران است و در سال 81 شمسی انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تأسیس کرد که از معدود انجمنهایی است که از حقوق همه زندانیان چه سیاسی و چه عادی دفاع میکند. او بارها به دلیل فعالیتهایش زندانی شد. آقای باقری در جریان قطعهای زنجیری مخالفان حکومت در دهه 70 به همراه اکبر گنجی مقالات افشاگرانه زیادی در روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر کرد و بخصوص نقش وزارت اطلاعات در این قطعها را آشکار ساخت. و همچنین یکی از معدود فعالان حقوق بشری با سابقه اسلامی است که با مجازات اعدام به طور کلی مخالفت کرد. آقای باقری تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد و از شاگردان و فعالان نزدیک با آیت الله منتظری بود. او صدها مقاله تحقیقی و حدود 30 جلد کتاب در زمینه مسائل مربوط به روحانیت و تاریخ معاصر منتشر کرده است، از جمله کتاب تراژدی دموکراسی در ایران که توقیف شد. آقای باقری در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای عمادالدین باقری، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً در ابتدا با هم بگید که شما برای مهمانی شامتون میخواهید از کدوم 5 چهره دعوت کنید؟
آدم‌های زیادی هستند که دوستانم دعوتشون بکنم، ولی چون که به هر حال شما محدودیتی دارید و باید فقط چند نفر رو نام ببریم، من الان برای مهمانی شما بخوام دعوت کنم کوروش کبیر و مولوی و گاندی و ماندلا و آیت الله منتظری رو دعوت میکنم.
بسیار خوب. آقای باقری، شما حتما برای مخاطبان ما بعداً توضیح میدید که چرا این 5 نفر رو دعوت کردید، ولی قبل از اون اگه ممکنه من بگید که شما برای این مهمانان چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من موسیقی های مختلفی گوش میکنم، ولی مرغ سحر برای من یه مقدار جنبه نوستالژیک داره. مرغ سحر رو آقای شجریان خوندن، البته خانم شکیبا هم خونده، همایی هم به سبک دیگری خونده مرغ سحر، ناله سر مکن، ولی با صدای شجریان به خاطره برای ما بدل شده و نوستالژیکه.
شما فکر می‌کنید آیت الله منتظری که یک روحانی است و در مهمانی شما حضور داره، ایشون هم مرغ سحر رو گوش میده؟
آقا سعید منتظری میگفتن گاهی که ایشون رو میبردیم مشهد از طریق زمینی در بین راه، وقتی که انواع موسیقی رو پخش میکردیم ایشون واکنشی نشون نمیدادن، الا یک مورد که یه بار ایشون یک ملاحظه در موردش داشتن و بیان کرده بودن.
ولی در مجموع آیت الله منتظری موسیقی گوش میدادند؟
بله بله، موسیقی گوش میدادن، ولی موسیقی سنتی و یا اینجور مواردی که مورد علاقه ماست به نظرم ایشونش مشکلی باش نداشتن. و یک کتابی آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب داشتن در مورد هنر که اون زمان ایشون نوشته بودن که ما وقتی رفتیم طبس در مورد موسیقی فتوای ایشون رو پرسیدیم، ایشون فتوای خیلی متفاوتی داشتن و دیدگاه باز ایشون رو در مورد موسیقی تو این کتاب نقد کرده بودن.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیراز بر کن.
آقای باقری، شما گفتید مهمان اولتون کوروشه. سوال من اینه که شما چرا کوروش رو انتخاب کردید؟ از بین این همه شخصیت هایی که در ایران و جهان وجود داره، چرا یک نفر از 2500 سال پیش؟
ببینید، به طور کلی این مهمونایی که من دعوت کردم همه در یک چیز اشتراک دارن، اون هم در نسبتی که با حقوق بشر دارن و هر کدوم در این زمینه تاثیرگذار بودن. حالا کوروش یکی از اینهاست. کوروش حالا علاوه بر این که برای من به عنوان یک ایرانی از این نظر که بنیانگذار یک امپراتوری جهانی چند ملیتی و بنیانگذار ایران بزرگ و تمدن تازه‌ای بود، مهمتر از اون برای من دستوراتی است که در زمینه رواداری مذهبی رعایت عدالت و حقوق انسان ها صادر کرده، به نحوی که برخی از محققان غربی و یا حتی ایرانی او را بنیانگذار حقوق بشر بدونند، که البته یک مقدار به نظر من این مبالغه آمیزه، ولی می شود گفت که در این زمینه ها او فرسنگ ها و صده ها از زمان خودش جلوتر بوده. به هر حال کوروش یه شخصیت معروف و محبوب در جهان هست، اینطور نیست که فقط انتخاب من باشه. وقتی خیلی از بزرگان در جهان از او تجلیل کردند، که نمونش جفرسون که از بنیانگذاران اصلی و نویسندگان اصلی اعلامیه استقلال امریکا و سوم رئیس جمهور امریکا بوده، در نامه به نوش توصیه میکنه که او کوروشنامه رو مطالعه بکنه.
کوروشنامه اثر گزنوفون که در مورد کوروش نوشته بود دیگه، درسته؟
بله.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سر آ، و از نفسی عرصه این خاک تو در آ، پر شرر کن.
مهمان دوم شما مولوی، شاعر بزرگ عرفانی فارسی گوست. مولوی رو برای چی دوست دارید آقای باقی؟
همطور که عرض کردم، انتخاب از بین مولوی، فردوسی، حافظ و سعدی برای ما مشکله، چون اینا همه گنجینه‌های پایان ناپذیری برای فرهنگ و تمدن ایرانی بلکه جهانی هستن. اما برام از باب ناچاری که باید یکی رو انتخاب میکردم، مولوی رو دعوت کردم. مهمترین شاخص مولوی برای من که باعث میشه دعوتش بکنم، و البته تو این بود با بقیه بزرگان شعر و ادب ما مشترک است، مهمترین شاخصش اینه که اون خداباوری است که مرزبندی‌های خشک عزیمتی رو نفی میکنه و به قول حافظ هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، و اشعار ضد جنگ و صلح طلبانه داره، یا عباراتی درباره کرامت انسان داره که به نظر من شاهکاره و نشون میده که نزدیک به 800 سال پیش چه نگاه مترقی و انسانی وجود داشته. من یکی از جملاتش که خیلی جمله پرمغزی هست همین شعر جوهر از انسان و چرخو را عرز، جمله فرع و پایند و او قرز، یعنی انسان رو تبدیل به غایت میکنه، و اینکه جوهر انسانه و همه چیز عرزه. این تفکر توی اون زمان واقعا این شعریست که آدم فکر میکنه که در زمان ما که در اوج گفتمان حقوق بشر هستیم باید سروده شده باشه. یا مثلا دیدگاه ضد تعصبی که داره، که ما 80 سال بعد از اون الان قربانی تعصبیم تو کل این خاورمیانه. این جمله معروف مولوی، سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. این خون ریزی ها و مصیبت هایی که ما همین الان دور و بر خودمون میبینیم، اینا از دیدگاه مولانا در اون زمان ریشه در همین سختگیری و تعصب داره. یا همین بحثی که در مورد مرز کفر و ایمان داره و به وفور در اشعارش دیده میشه، مثل همین شعر کفر و ایمان نیست آنجا که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. یعنی دیگه تو دیدگاه اینا اصلا این مرزا رنگ میبازه. برای اینا چیزاییست که برای دنیای امروز ما واقعا همچنان نسخه شفا بخشه، یعنی برای التیام روابط انسان ها، برای صلح، برای کنار گذاشتن این جنگ های اصطلاح مذهبی که ریشه در تعصب دارن. به هر حال یک دلیل دیگه هم اینه که مولوی مانند فردوسی و بقیه شعرهای ما زبان فارسی رو حفظ کردن، طوری که امروز وقتی ما متن اونها رو که متعلق به چند سده پیش هست میخونیم، انگار که این اشعار همین امروز سروده شده. و همین که زبان فارسی با نبوغ اینها برای ما حفظ شد، باز یکی دیگه از دلایلیست که من به اینها علاقه مندم، مشخصا همه مهمان عزیز و شریف ما مولوی.
ظلم ظالم جور سیاد آشیانم فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن.
حالا میریم به مهمان سوم شما. این یکی گاندیست، رهبر استقلال طلب هندوستان. شما به گاندی چرا علاقه‌مندید؟
گاندی مظهر بزرگترین مبارزه بدون خشونت بود، مبارزه بدون خشونت کلامی و عملی علیه استعمار، و با همین سلوک انسانی و بدون خشونتش هندوستان رو پایه‌گذاری کرد که با وجودی که بزرگترین و فقیرترین جمعیت جهان رو داشت ولی توسعه یافته، و به نظر من رواداری تنها دلیل ماندگاری این کشور 72 ملت. من گاندی رو نماد مجسم حقوق بشر و انسانگرایی میدونم، و این نکته مهمه که اون در دوره رواج انقلابات و چپگرایی که به مبارزه مسلحان خلقها و کارگران تشویق میکرد، اون این روش مدنی و پیروزمند رو انتخاب کرد، و اگر این روش رو اتخاذ نکرده بود به نظر من امروز هم غرق در خشونت و فقر بود. یکی از جملاتش که همیشه خیلی به دل من نشسته و با شرایط امروز ما هم خیلی تناسب داره، این جمله است که میگه چه فرقی میکند که مرگ و بیخانمانی ریشه در حکومت استبدادی داشته باشه یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد بشه. یا مثلا در دنیایی که همه به فکر به حال تاوان و مقابله و مقابله به مثلا اون، در برابر این تفکر که ضربه در برابر ضربه، میگه من به دلایل زیادی آماده مردن شدم نه برای کشتن. یعنی او همیشه ترجیح میده خودش بمیره ولی کسی رو نکشه. اینا به نظر من چیزاییست که توی کمتر انسانی پیدا میشه. اگر اکثریت مردم دنیا این روحیه رو داشتن، دنیا بهش میشه.
نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم ژال بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است.
آقای باقی، مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید نلسون ماندلا، رهبر سابق آفریقای جنوبی است. شما برای ما لطفاً توضیح بدید که ماندلا رو چرا دعوت کردید به مهمانی شام شما؟
مهمونایی که ما دعوت میکنیم ضمن علاقه و ارادت زیادی که بهشون داریم ممکنه در موردشون بعضی ملاحظات هم داشته باشیم. حالا من صرف نظر از بعضی انتقادات و ملاحظاتی که از دید شخصی خودم البته در مورد جدایی و از همسرش یا اون دوره‌ای که در مبارزات مسلحانه شرکت داشته دارم، اما از نظر من کسی مثل ماندلا که بعد از انقلاب 57 ما هم قدرت رو به دست گرفت، به خاطر حاکم کردن عقلانیت به جای انقلابیگری، آفریقای گرسنه رو به کشور مهمی در دنیا تبدیل کرد، و اونچه که من رو بیشتر به اون علاقه مند کرده یکی روحیه بخششگری ماندلاست، و دیگری این که ماندلا با وجود محبوبیت و کاریزمای بالایی که داشت میتونست به عنوان رهبر مادام العمر در آفریقای جنوبی بمانه، اما اون اینطور فکر نکرد. اون فکر نکرد که اگر من نباشم همه چیز به خطر میفته، لذا پس از یک دوره ریاست جمهوری کنار رفت و اجازه داد سنت گردش آزاد رهبران و نخبگان نهادینه بشه، و این تأثیر مهمی داشت در این که آفریقای جنوبی به کشور دموکراتیک تبدیل بشه. و به نظر من همیشه این شخصیت‌های بزرگ و بنیانگذاران هستن که باعث میشن یک کشوری یک راه رو درست بره یا نادرست بره، و از این جهت اون خدمت که کرد هم به کل قاره آفریقا بود و هم به بشریت.
شول فکر در قفس ای آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر هجران مختصر مختصر کن.
مهمان آخر شما آیت الله منتظریه که شما بهش نزدیک بودید، از شاگردانش بودید. آیت الله منتظری چه ویژگی هایی داره که برای شما مهمه و میخواهید در مهمونیتون باشند؟
من ایشون رو نه به خاطر اینکه آیت الله یا یک فقیه بزرگ و سرآمد فقهای زمان خودش بود دعوت کردم، بلکه به خاطر این هست که 30 سال این جمله رو البته من به مناسبت های مختلف تکرار میکنم که دست کم در تاریخ ما آیت الله منتظر یگان شخصیتی است که قربانی دفاع از منافع و حقوق کسانی شد که اونها رو قبول نداشت و این ویژگی او رو منحصر به فرد میکنه. و البته از این بالاتر که به نظرم این نکته دوم بیشتر تأثیر داره در منحصر به فرد کردن او، اینه که اون در اوج قدرت بود و یک قدم تا رهبری کشور فاصله داشت، ولی به راحتی حاضر شد به خاطر دفاع از حقوق دیگران این قدرت را از دست بده. البته بعضی ها انتقاد میکنن، میگن که اگر او این کار رو نمیکرد مونده بود شاید کار بزرگی میتونست انجام بده، ولی به نظر من مهم این بود که اون در وقت خودش وظیفش رو درست انجام داد. اینکه برا قدرت خیلی شیرینه و به راحتی کسی نمیتونه از اون دل بکنه، به نظر من این یک ویژگیست که ما در کسی دیگه نمیتونیم سراغ بکنیم. به همین جهت هم هست که همیشه میگفتم و همیشون شایسته بزرگترین جوایز حقوق بشری دنیا.
آقای باقی، شما که اینقدر با آیت الله منتظری علاقمند هستید، سوال اینه که چگونه است که اخیراً در این مستند قائم مقام شما شرکت کردید که بعضی از دوستان شما هم حتی احتمالاً به شما انتقاد میکنن که این مستند علیه آقای منتظری بوده و شما چرا داره شرکت کردید؟
من تدبیری داشتم، این نبود که همینطوری و بدون محاسبه پذیرفته باشم. با توجه این که من معتقدم در شرایطی که نام آیت الله منتظری و تصویرش در رسانه‌های رسمی داخلی تبدیل به یک تابو شده و به ندرت اون هم در بعضی نشریات کم تیراژ اجازه داده میشه که یک تصویر یا یادی ازشون بشه، هر امکانی برای شکستن این تابو به وجود بیاد من ازش استفاده میکنم. به خصوص که من چه در مستند چه در هر جای دیگه ای که بتونم حرف خودم رو بزنم، مهم اینه که من اگه بتونم حرف خودم رو بزنم درو از تریبون اونها هیچ مشکلی در این نمیبینم. خصوصا که با سازندگان مستند قائم مقام توافق کردم و از اینها تعهدی گرفتم که متن کامل مصاحبه من همزمان یا بعد از انتشار مستند اینها پخش بشه و اینا هم پذیرفتن و به قولشون هم عمل کردن. و
بنابراین آقای باقی، شما از اون چیزی که از شما پخش کردن در این مستند شما راضی هستید؟
اینها هم که پخش شد نکات مثبت بود، منتها ایراد دوستان ما اینه که میگن حضور شما مشروعیت داده به این فیلم و اینها تونستن الغای بی‌طرفی بکنن. ولی پاسخ من اینه که برای در این گفتگویی که 2.5 ساعت حدوداً هست فیلم ویدئویش، تمام ایراداتی که در طول این 30 سال گذشته علیه آیت الله منتظری مطرح بود و اینا مطرح کردن و من به تمام اینها پاسخ مستدل دادم. به هم جهت به نظر من مهم این نیست که من تو مستند حضور پیدا کردم، مهم اینه که به زمینه این مستند گفتگوی پخش شده که در طول این 30 سال این اظهارات امکان انتشار در رسانه‌های داخلی رو نداشته، ولی الان توسط همین بزرگواران منتشر شده.
بسیار خوب آقای باقی، حالا شما 5 مهمانتون معلوم شدند و براشون موسیقی مرغ سحر با صدای استاد شجریان پخش میکنید. اینا یه شام هم میخوان. آقای باقی، شام میخواین چه بدیم به مهمانانتون؟
حالا من برخلاف چیزی که الان خیلی رسمه و شما تو هر مهمانی یا رستورانی میرید بعد با گوشت قرمز و گوشت مرغ پذیرایی میکنن، من پذیرایی از مهمونم خیلی پذیرایی ساده است و در واقع با همون چیزی پذیرایی میکنم که اخیراً یه شیخ بی‌سوادی در تلویزیون ایران میگفت اولین میوه‌ای بود که اقرار به ولایت کرد. یعنی من به خاطر علاقه‌ای که به بادمجان دارم با کشک بادمجان از مهمونای گرامی پذیرایی میکنم.
شما خودتونم بله این درست کنید آقای باقی کشک بادمجان؟
بله بله، ما یک بار در بند 350 درست کردیم و تقریبا دوستانی که اونو خوردن خودشون میگن که خاطرش موندگار شده برش.
امیدوارم کوروش کبیر هم که پادشاه بزرگی بوده و احتمالاً سفره‌های رنگین‌تری داشته، ایشون هم از غذای ساده شما خوشش بیاد.
بله، ما اونا رو چون مهمونمون هستن مجاب میکنیم که سر همین سفره ساده بشینن و یه خود اخلاقشون رو تغییر بدن.
بسیار خوب. حالا آقای باقی، در سر میز شام فکر میکنه بین این بزرگان بحث بر سر چه خواهد بود موقعی که همدیگر ببینن در یک جا در منزل شما؟
به نظر من با توجه به اینکه همه اینایی که به انتخاب کردم در یک چیز مشترکن، یعنی در بحث تساهل و رواداری مذهبی، همه اینها هم کارنامه گفتاری و هم کارنامه نوشتاری دارند، فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به خصوص که مسئله فنونی کل منطقه ما در خاورمیانه همین هست و اتفاقا مسئله زمان کوروش هم همین بود و همین بود که اصلا کوروش رو ممتاز کرد، یعنی نوع رفتارش با دیگر اندیشان و رواداری مذهبیش، و در دوران هر کدوم از اینها هم مهمترین مسئله همین بود. الان هم مهمترین مسئله خاورمیانه ما و بلکه در بقیه دیگری از دنیا هست. من فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به اصطلاح ضرورت رواداری مذهبی.
آیا آیت الله منتظری با اون دیدگاهی که مولوی در مورد اسلام و دین ارائه میده شما فکر میکنید راضی هست؟
بالاخره ببینید آیت الله منتظری به خصوص در این سالهای آخر عمرشون نظریه تازه مطرح کردن که این نظریه به نظرم کل فقه رو متحول میکنه، اون هم دیدگاهشون در مورد اصیل بودن انسان و کرامت انسان هست که تو آخرین درسای خارجشون که من تقریراتشون نوشتم و توی کتابی منتشر کردن تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق مؤمنان، ایشون اصل اصالت به حقوق مؤمن رو به اصالت حقوق انسان بدل کردن و بعدم درخواست کردن که شاگردانشون این راه رو ادامه بدن و این تحقیق رو و آثار نتایجش رو در فکر میکنم با این دیدگاهی که ایشون داشت و در عمل هم همین جوری بود، یعنی قبل از اینکه در نظام معرفتی و دیدگاه فقهیشون تحول به وجود بیاد در عمل هم همجور رفتار میکرد. من فکر میکنم که ایشون هم با بقیه در این مسئله مشترک خواهند بود.
بسیار خوب آقای باقی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. بحث رواداری مذهبی چیزی نیست که به سادگی تموم بشه، احتمالاً شما تا بامداد در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای عمادالدین باقی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
خواهش میکنم. من هم از شما متشکرم، هم از شنوندگان محترم که وقتی گرانبهاشون رو گذاشتن برای شنیدن این گفتگو.
مختصر